بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مباحثی که قرار خدمت شما بزرگواران و بینندگان عزیز باشیم، پیرامون بحث مهم، ضروری، حیاتی و شاید با ملاحظاتی بشه این جمله رو به کار برد، بحث پیچیده فرزند آوری است. چرا از کلمه پیچیده من استفاده کردم؟ به جهت اینکه عقبه این موضوع مهم عقبه پیچیده است. اگر ما در مهندسی اجتماعی بخوایم این مقوله رو بررسی کنیم، حتما و حتما باید به تاریخچه این بحث بپردازیم. سوال جدی ما از شما بینندگان عزیز اینه که از کی مطرح شد بچه بخوایم نخوایم، بیاریم نیاریم؟ تفاوت این که ما تاریخچه رو بدونیم یا ندونیم در چیه؟ در مهندسی معکوس این جریانه. عده‌ای از مردم و حتی شاید برخی از مسئولین اعتقاد داشته باشن که موضوع فرزندآوری برمیگرده به دهه 70. برخی میگفتن بیارید، برخی میگفتن نیارید، فرزند کمتر، زندگی بهتر، در حالی که این دقیق نیست. شخصی نامه ای نوشت به امام موسی کاظم علیه السلام، یبن رسول الله، خداوند متعال یه بچه به من داده، 5 سال میگذره، خانمم بچه دوم رو نمیخواد. حضرت قلم رو برداشتن، پاسخ این نامه رو نوشتن و فرستادن. و جالب اینجاست، وقتی نامه به اون آقا و خانم رسید، بعدش هم چند تا فرزند آوردن. به نظر شما کسی پاسخ امام موسی کاظم رو بررسی کرده؟ شما میدونید آیاتی در قرآن داریم مربوط به زنده به گور کردن دختران. آیا از آیاتی که پسرهاشون رو میکشتن چیزی شنیدیم؟ حاج آقا، یعنی پسرهاشون رو میکشتن مردم یا فرعونیان؟ نه مردم، پدر و مادر. آیه نازل شد لا تقتلوا اولادکم، نمیگه لا تقتلوا بناتا، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، به خاطر خرج پوشک و مواد غذایی بچه‌هاشون رو میکشتن. املاق، زمخشری ادعا داره از کلمه ملاقه میاد، میدیدن قابلمه‌شون خالی میشه، ظرفشون خالی میشه، میگفتن حالا بچه آوردیم چیکار کنیم، پسرا میکشتن. پس تاریخچه فرزندآوری اونجایی ضرورت پیدا میکنه که ما میخوایم حل مسئله رو انجام بدیم. خب تاریخچه چیه؟ از کجا شروع شده؟ حرف جدی مخالفین جمعیت چیه؟ راهبردهای اونها چیه؟ راهبردهای طرف مقابل چیه؟ مخالفت با نهاد مقدس خانواده. طبیعتاً فرزندآوری هم ذیل این قرار میگیره، مادری هم ذیل این قرار میگیره. چرا این موضوع خیلی مهمه؟ ببینید، خانواده از ابتدای خلقت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت حوا سلام الله علیها مهم بوده، طبیعی بوده، فطری بوده، مادر جایگاهش مقدس بوده، فرزند آوری یک مفهوم مقدسی بوده. چرا من برم به 7000 سال پیش؟ بریم به 50 سال پیش. چی میگفتن در مورد فرزند آوری پدر بزرگای ما؟ وقتی خدا به پدر بزرگا و مادر بزرگای ما یه بچه میداده و همسایه بهش میگفته که خرجشو میخوای چه کار کنی، چی جواب میداده؟ نمیومده بگه خب من میرم کار میکنم، چون چیز عادی بوده. از این عبارت استفاده میکرده، هر آن کسی که دندان دهد نان دهد. ببینید مفهوم تا چه اندازه ارزشمند بوده. اما شروع این انقلاب علیه خانواده و فرزندآوری از به تعبیر اونها انقلاب صنعتی شروع میشه، با شعار این که ما نیروی کار نیاز داریم. زن رو از خونه کشوندن توی کارخونه. ممکنه بعضی از مادرای محترم، خانمای محترم که این برنامه رو میبینن بگن این که خیلی خوبه. نه، با 1/10 حقوق. اگر 1 دلار روزانه به یک مرد حقوق میدادن، زن رو آوردن گفتن نه، 1/10 این. و اگر هم باردار بشی و نتونی بیای سر کار، اخراجی. یا جرقه های انقلاب صنعتی از غرب شروع شد تا رسید به یک پدیده‌ای که ما از اون به نام انقلاب جنسی یاد میکنیم. هیچ پدیده اجتماعی در طول تاریخ وجود ندارد به اندازه انقلاب جنسی که برای پدیده های اجتماعی داخل در ایران عبرت آموز باشه. یک پدیده‌ای در غرب
به رهبری آمریکا شکل گرفت که بعدها اسم اون رو انقلاب جنسی گذاشتن. کدوم آمریکا؟ آمریکای 1950، یکی از مذهبی ترین کشورها در غرب دنیا. انقدر مردم آمریکا مذهبی بودن در پوشش، در نوع عبادات، در ازدواج هاشون، در فرزندآوری که مثال میزدن به آمریکایی ها. میگفتن ببینید آمریکایی ها چقدر مذهبی هن. حتی به عبارتی از نوع افراطیش پلیس آمریکا یک چوب حدودا 20 سانتی رو دستش میگیره، سواحل میرفت، اگر میخورد به یه خانومی که پاش پیدا بود میذاش کنار پاش، اگر بیشتر پیدا بود دستگیرش میکردن. آمریکای به شدت مذهبی دوچار 7 پدیده شد. حالا به اختصار من تو 5 تا خلاصه میکنم ارتباطش رو با فرزندآوری و عبرتگیری و ایران خودمون. پدیده اول آقای آلفرد کنزی بود. آقای آلفرد کنزی کیه؟ یک حشره شناسیه. 2 جلد کتاب ایشون می نویسه. رفتارهای جنسی در زنان، رفتارهای جنسی در مردان. صفحه آخر این 2 جلد کتاب 1 جمله است. گناه همه، گناه هیچ کس نیست. ایشون در این 2 جلد کتاب به این نکات پرداخت که من رفتم تحقیق کردم، مردم آمریکا دین نمیخواهن، مذهب نمیخواهن، ازدواج نمیخواهن، فرزند نمیخواهن. 10%شون میخوان. چرا به خاطر 10% فشار میارید روی 90%؟ اصطلاح امروزی ها با آمارسازی خواست یک حرفی رو ثابت کنه. راکفلر سوم اومد پشت این 2 جلد کتاب، میلیون ها نسخه از این 2 جلد کتاب چاپ شد، در آمریکا پخش شد، رسید دست نخبگان سیاسی، نخبگان فرهنگی و اجتماعی. و این 2 جلد کتاب، به عبارت بهتر محتوای این 2 جلد کتاب، باعث شد قوانین در آمریکا برخلاف جریان آب و طبیعت و فطرت تغییر پیدا کنه. آمریکایی که ازدواج مقدس بود، فرزندان آمریکایی در طی چند سال 40%شون شدن فرزندان زندگی های همباشی. حالا به اشتباه ما اون رو ازدواج سفید مینامیم. ببینید تغییر قوانین چقدر میتونه اثر بگذاره. ببینید چاپ 2 جلد کتاب علیه موضوع خانواده و مفهوم ازدواج این موج رو در آمریکا ایجاد کرد. حالا ربطش به ایران ما دست کم نگیریم. کتاب هایی که ممکنه چاپ بشه شد پایه، یکی از 5 پایه انقلاب جنسی در آمریکا. باوروندن به مردم که نگاه کنید اکثریت خانواده رو دوست ندارن، حالا دوتا هم اگر دوست دارن داشته باشن ها، ولی نباید به اونها هویت بدیم ها. و اینجا پایه های ازدواج و ازدواج به هنگام به موقع متزلزل شد. نام فایرستون کیه؟ ایشون، ایشون کسی است که در یک سخنرانی اعلام کرد اینکه آناتومی زنان یا اینکه زنان میتوانن فرزند بیاورن ظلم به زنان است. در یک سخنرانی علنی این رو اعلام کرد. مذهبی های آمریکایی حساس شدن. خب خانم فایرستون یعنی چی؟ یعنی 1، دختران آمریکایی از این به بعد ازدواج نکنن. 2، اگر ازدواج کردن اول مردها بچه میارن بعدش زنها. یعنی چی مفهوم؟ مگه میتونن مردا بچه بیارن؟ ایشون گفت من کاری به این کارا ندارم، مردا بچه بیارن. مذهبی های آمریکا به حرف ایشون خندیدن. نمیدونستن ایشون میتواند در 1 روز در شهرهای کالیفرنیا و واشنگتن و نیویورک صدها هزار زن رو بیاره کف خیابونها با 1 شعار: مردها بچه بیارن. یک موج را انداخت در آمریکا. مگه ما مساوی نیستیم؟ چرا ما بچه بیاریم؟ چرا ما بچه شیر بدیم؟ چرا ما بچه بزرگ کنیم؟ شما دقت کنید وقتی این مفهوم با یک گستره‌ای در کل کشور پخش میشه، 4 تا زن، 100 تا زن، 1000 تا زن فکر میکنن، میگن ما که مساوی بودیم. نتیجش امروز در کشور ما مفهومیست به نام BTS. اینها پای ریزیشون 17-18 گروه موسیقی بود. ارتباط BTS و دختران متوسطه دوم در ایران رو بررسی کنید، بعد خواهید یافت بسیاری از کسانی که وابسته میشن به این نوع موسیقی ادعا میکنن ما تا آخر عمر دیگه نمیخوایم ازدواج کنیم. شوهر به چه معناست؟ حالا رابطه موسیقی و این مفهوم چیه؟ همه اینها امتداد داره به بحث انقلاب جنسی.